صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدای ازلی و ابدی که گفتارت حیات بخش جان هاست، تو را شکر و سپاس میگوییم و تو را که خدای توانا و بخشنده هستی میستاییم و با صمیم قلب به درگاهت آمده و میگوییم دوستت داریم ای خدا و تو را پیروی و اطاعت میکنیم. بار الها تمنا این که در این ساعت افکار و توجه ما را از امور دنیا جدا کن و تماما معطوف به خود بگردان، تا با مطالعه کلامت و شنیدن گفتارت فیض آسمانیت را نصیب خود ساخته و از تو برکت یابیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت و کلمه آشکار شده تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز و حق‌جویان گرامی، فیض و رحمت خداوند بر فرد فرد شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که قلبتون از عشق به خدا لبریز و وجودتون برای اطاعت و پیروی کردن از خدا آماده و شعله های آتش ایمانتان هر نوع فکر و عمل بد را از شما دور و نابود کند. من برادر شما و غلام نالاقی عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که این افتخار را به ما داده است تا با شما باشم و یکی از مهمترین و عمیقترین رساله آسمانی را براتون بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی برز شریفتون برسونم تا کلام حیات بخش خدا را بهتر درک کرده و با اطاعت از آن نه فقط کسب فیض کنید و اطلاعاتتون در مورد خدا و امور معنویت بیشتر بشه و کامل بگردد، بلکه خدا را نیز از خود راضی و خوشنود ساخته و او را بهتر بشناسیم. همانطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل این است که آیات کتاب مقدس را به سمع شما برسونه و شما را با کلام خدا آشنا کنه. ما نه از گروه های سیاسی پشتیبانی میکنیم و نه به عقاید و مذاهب دیگر بی حرمتی و یا حتی حمله میکنیم. خیر، هدف ما فقط این است که پیام و آیات کتاب مقدس را، هم تورات و هم انجیل را، به سمع شما برسانیم و سلام. و در این راه همونطور که عرض کردم، هم آیات از تورات و هم از انجیل مقدس براتون میخوانیم تا کلام خدا را شما بهتر درک کنید. در برنامه گذشته کتاب مزمور یا مزامیر رو به اتمام رسانیدیم که اشعار روحانی و سرودهای فیض بخش و جاودانه می باشن. اشعاری که از عمیق‌ترین احساسات بشر در تمام مراحل و موقعیت‌های مختلف سخن می‌راند و آدمی را متوجه بزرگی و شکوه و جلال و رحمت عظیم خدا نموده و ما را وامی دارد که با جان و با دل و با تمام توانایی و هستی و قدرت خودمون به درگاه خدا بیاییم و خدا را در تمام مراحل زندگیمون، چه در ایام شادی و چه در ایام غم و اندوه و سختی ها، خدا را شکر و ثنا بخوانیم و مطیع این آیه باشیم که می‌فرماید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید و ستایش کنید. کتاب زبور ما را وامی دارد که همیشه شکرگزار خداوند باشیم و خدا را شکر می‌کنم که این زبور همیشه باعث تسلی قلب‌ها و وجود ما انسان‌ها شده است. حالا که کتاب زبور را به پایان رسانیدیم، به عهد جدید یا انجیل مقدس روی می‌آوریم و توجه خود را به رساله حضرت پولس رسول که برای مسیحیان شهر افسوس نوشته و دهمین قسمت از انجیل مقدس معطوف می‌کنیم و این قسمت از کلام خدا را غذای روح و روان خود می‌گردانیم. اما قبل از قرائت آیات لازم می‌دانم که مقدمه‌ای درباره این رساله بسیار مهم و حیاتی برزتون برسونم تا بتوانید به عظمت و برتری بودن و یگانه بودن این رساله پی برده و بیشتر شاهد قدرت و نفوذ خدا در این آیات بشید و حقیقتاً بتوانید فیض بیابید. در حدود سال 62 میلادی، یعنی درست 29 سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، چهار مرد شهر روم را به سوی منطقه آسیای صغیر یا ترکیه امروزی ترک می کنند و عازم این نواحی می شند. تفاوت این چهار مرد با سایرین در این بود که آنان هر کدامشون حامل رساله و مکتوبی بودند که اساس مسیحیت در آن توضیح داده شده بود و مطالب این رسالات نه فقط والا و بسیار پر ارزش بود، بلکه مافوق انسانی و همراه با هدایت و الهام و قدرت خدای نادیده و یکتا به ثبت رسیده بود. آنچه که در دست داشتن چهار رساله آسمانی بود که خدا یکتا به حضرت پولس عطا می کند تا آن را به الهام نوشته و به چهار منطقه مختلف در آسیای صغیر که در آن زمان قلب امپراتوری روم و جهان محسوب می شد و حتی از شهر روم نیز معروفتر و ثروتمندتر بود برسونند. حضرت پولس در این زمان در یکی از زندانهای روم به سر می برد و چون رفع دعوی به امپراتوری روم کرده بود، به ناچار مجبور بود در شهر روم و در زندان باقی بماند تا امپراتور وقت یعنی نرو او را به حضورش بخواند و رفع دعوی کند. اما نرو مردی بود بسیار شهوت پرست و خودخواه و ظالم که نه فقط عدالت را اجرا نمی کرد و نه فقط بستگانش را به خاطر حفظ مقامش به قتل رسانیده بود، بلکه قسمت اعظمی از شهر روم را هم آتش زده و آن را به مسیحیان نسبت داده بود. زیرا در سراسر امپراتوری روم مردم در برابر قیصر سر تعظیم فرود آورده و او را خدای خود می دانستند، مگر مسیحیان که فقط به خدای نادیده و یکتا ایمان کامل داشته و هرگز حاضر نبودند که در برابر قیصر سر تعظیم فرود آورند. در حالی که حضرت پولس در انتظار عدل از این مرد ظالم بود، او می دانست که احتمال مرگش حتمیه، پس این چهار رساله را که اساس مسیحیت را تشکیل داده و آن را به نحو بسیار احسنی تشریح می کند با هدایت روح القدس و الهام الهی می نویسد و به این چهار نفر می دهد. چهار نفری که حامی رسالات رسول خدا بودن، نامهایشون از این قرار بود: اول اپرفروتوس که اهل شهر فیلیپینی بود و رساله حضرت پولس به فیلیپیان را با خود حمل می کرد. دوم تیخوکوس که رساله افسوسیان را با خود به شهر افسوس می برد. سوم اپفراس که رساله مسیحیان به شهر کلوسیان را به همراه خود داشت. و چهارم اونیسیموس که رساله پولس رسول به فیلیمون را در دست خود داشت. او یک غلام فراری بود که در روم به خاطر ارتکاب جرمی به زندان میافتد و در زندان حضرت پولس را ملاقات میکنه، توبه میکنه، مسیحی میشه و حالا پولس رسول با رساله ای او را نزد آقای خود میفرستد. دوستان عزیز، این چهار رساله پس در زندان نوشته شدند. این چهار رساله رو اگر با هم مطالعه کنیم میتوان تصویر و چهره کامل مسیحیت را بیابیم، زیرا تصویری از مسیح مقدس و شخصیت او و کلیسای او و زندگی مسیحا وارانه و یا نوع زندگی مسیحیان که مقبول پسند خدا می باشد و همچنین رابطه بین یکدیگر را در درجه نهایت و آسمانی و کاملی که خدا را خوشنود می کند نشان می دهد و بدین وسیله مسیحیان را تشویق و ترغیب می کند که در هدف عیسی مسیح پیش برن و در جاپای مولای خود زندگی کنن، مثل مسیح زندگی کنن. و دوستان عزیز، مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار میکنه، مثل مسیح فکر میکنه و مثل مسیح زندگی میکند. و دعای من این است که من و شما بتوانیم به این حقیقت آسمانی پی برده و در حقیقت در جاپای زندگی یگان راد مرد خدا که اکنون زنده و در حضور خداست و برای ما شفاعت میکنه و منجی و نجات دهنده ماست، یعنی عیسی مسیح، قدم برداریم و خدا را خوشنود سازیم. عرض کنم در این چهار رساله متوجه می شویم که رساله به کلوسیان عیسی مسیح را به عنوان سر بدن یا رئیس کلیسا معرفی می کند و تأکید رساله بر خود عیسی مسیح است تا به بدن یا به کلیسا. در رساله به افسسیان کلیسا را که بدن زنده مسیح محسوب می شه و در حقیقت کلیسا را به عنوان سمبولی به عنوان بدن مسیح معرفی می کند ملاحظه می کنیم که البته مقصود از کلیسای نادیده و یا کلیسای نامعنی می باشد که عیسی مسیح رئیس آن می باشه. در این رساله درباره بدن زنده صحبت می شه. در رساله به فیلیپیان زیستن با مسیح و قدرت عظیم و سر الهی که در آن وجود دارد را برای ما بیان می کند و سرانجام رساله به فیلیمون در حقیقت رابطه اشخاص یا رابطه عیسی مسیح با ایمانداران و همچنین رابطه ایمانداران با یکدیگر را نشون می‌دهد. عرض کنم در رساله پولس به فیلمون که رئیس انیسیموس بود می‌بینیم که پولس می‌گوید: ای فیلمون، او را یعنی انیسیموس را دیگر نه مثل غلام بلکه مثل برادر خود بپذیر. حسابش که اون برده بود، فراری کرده بود، ولی حالا ببینید که در مسیحیت این برده چی میشه؟ برادر ارباب میشه. میگه او را به عنوان برادر بپذیر، پس هرگاه مرا رفیق میدانی این کار را بکن، او را چون من قبول فرما، اما اگر ضرری به تو رسانیده باشد یا طلبی از او داشته باشی آن را به من محسوب بدار. که صحبت از یک تغییر رابطی بسیار استثنایی و آسمانی و مشارکت و نزدیکی است که به وسیله ایمان به مسیح بایستی بین ایمانداران به وجود بیاد. اما در مورد رساله به افسسیان باید بگیم که این رساله کلیسا یا جامعه ایمانداران را به عنوان شاهکار هنری خدا معرفی می کند. سری که در عهد عتیق و یا در زمان تورات و صحف انبیا مکشوف نکرده بود، اکنون خداوند آن را به ما آشکار می سازد. به طوری که در آیه 10 از فصل دوم می گوید: زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در عیسی مسیح برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا کرده تا در آنها سلوک نماییم. بعضی از مفسرین علم الهی این رساله را به قله‌های بلندترین کوه تشبیه کردند که بالاتر از هر فلسفه و هر عقیده و بیان می باشد و آنقدر مطالبش عمیق و پرشکوه و عظیم است که به ندرت انسان قادر است به عمق و معنای عمیق این رساله نائل گردد، جز چند نفری که در حقیقت برگزیده شدن. و دوستان عزیز، من از حالا اعتراف میکنم اگر اینطور باشه من جزو آن چند نفری نیستم که موفق به درک و فهم کامل این رساله شده باشد، خیر، بلکه دعای من این است که من و شما در حین مطالعه این رساله قلبهای خودمون رو بگشاییم و اجازه بدهیم که روح خدا ما را به وسیله این آیات تعلیم بدهد. در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که حضرت پولس در سفر بشارتی خود به مدت 2 سال و 3 ماه در شهر افسوس باقی می ماند تا پیام انجیل مقدس را به سمع مردم برساند، زیرا از نظر جغرافیایی این شهر معروفترین شهر آسیای صغیر محسوب می شد و مردم از سراسر جهان آن زمان به این شهر می آمدند تا نه فقط داد و ستد کنند و از زیبایی این شهر بندری لذت ببرند، بلکه به یکی از عجایب هفتگانه عالم که در این شهر بنا شده بود، یعنی معبد دیانا، توجه نموده و محو تماشای عظمت و شکوه و اعجاز این عبادتگاه و ساختمان بی‌نظیر در عالم باشند. در مورد بزرگی و شکوه این عبادتگاه مطالب بسیاری وجود دارد و هر دانشمند و تاریخ نویسی که به آن شهر در آن زمان سفر کرده بدون شک مطالبی کم و بیش در مورد آن از تجربیات خود ثبت نموده است. شهر افسوس در حدود سال 2000 قبل از میلاد مسیح به وجود آمد و مردم هیتی در آن زندگی می کردن. در سال 1000 قبل از میلاد مسیح یونانیان وارد این شهر بندری می شن و محو زیبایی و فریفته آب و هوای آنجا شده و آن را مرکز فلسفه و دانش و حکمت و علم یونانیان می کنن. و با ساختن عبادتگاه های بسیار معروف از جمله دیانا بر روی مرداب ها، همونطور که عرض کردم، موفق میشن که یکی از عجایب هفتگانه عالم را در آنجا بنا کنن. بنای این عبادتگاه از این طوری نهاده شده بود که از زلزله معصوم میماند و بیش از 127 ستون عظیم که اکثرشون مملو از تصویرات و شاهکارهای هنری سنگ تراشی بود، این عبادتگاه را محاصره کرده بودند. در میان این عبادتگاه تصاویر و بت‌های کوچک و بزرگ بسیاری وجود داشت، ولی بزرگترین آنها بتی بود که به خدای دیانا مسما بود و از سنگ یک تیکه درست شده بود. آنچه که این عبادتگاه بت‌پرستان را با دیگر عبادتگاه‌های آن زمان متمایز می‌ساخت، نه فقط شکوه و عظمت و زیبایی آن بنا بود، بلکه طرز فکر و عقیده و تعلیمی بود که درباره زنان داشتند. زیرا هر زنی وظیفه داشت که مدتی را به عنوان خدمتگزار این عبادتگاه از عمرش وقف کنه و در حقیقت با فروختن جسم خود و یا با عمل زناکاری و فاحشه‌گری به اصطلاح به خدای دیانا خدمت کند. برای همین بود که به طور مرتب این عبادتگاه هر روزه 200 خدمتگزار زن یا فاحشه در آن زندگی می کردن که خود را در اختیار مردان و سیاهان و ملاحان که از سراسر عالم می آمدن قرار می دادن و با گرفتن نقره و اشیای قیمتی و تقدیم کردن آن به معبد به اصطلاح خودشون عمل عبادت را به جا می آوردن. در چین شهری که فساد و شرارت و خودفروشی بود، رسول خدا در سفر بشارتیش قدم می نهد و ابتدا 3 ماه تمام به کنیسه یا عبادتگاه یهودیان رفته و کلام مقدس انجیل رو با غیرت و شجاعت تمام بشارت می دهد و پس از آن به مدت 2 سال دیگر در مدرسه معروف آن زمان در این شهر به رسانیدن پیام انجیل مشغول می شود. در کتاب اعمال رسولان آمده است که پولس قصد داشت زودتر از این شهر جدا بشه و شهر افسوس را ترک کرده به آسیا برود، ولی روح القدس مانع میشه، زیرا فرصت بسیار خوبی در شهر افسوس برای رسانیدن بشارت در اختیار او بود. ببینید، ملاحان و سیاحان وقتی به شهر افسوس می آمدند و برای مدتی در آن شهر ساکن می شدند، پیام انجیل را شنیده و بسیاری از آنان وقتی به سرزمین دوردست خود می رفتند، مژده انجیل را که از پولس شنیده بودند به همشریان خود نیز می رسانیدند. اینها بودند که پیام انجیل را در همان سالهای اول به دورترین نقاط عالم و جزایر مختلف رسانیدند. این موضوع در فصل 19 از کتاب اعمال رسولان ذکر گردیده است. بر اثر پیام انجیل مقدس در این شهر فاسد و آلوده به گناه، عده‌ای مسیحی می شوند. از شواهد تاریخی اینطور برمیاد که این شهر بیش از هر شهر دیگری در جهان به وسیله پولس رسول و همچنین در قرن اول بشارت انجیل در آن موضع گردیده و بدون شک کلیسای افسوس از نظر رشد روحانی بیش از هر کلیسای دیگری ترقی کرده بود و اعضای این کلیسا یا مسیحیان این شهر آنقدر در عالم معنویت فهیم شده بودند که به آسانی قادر بودند عمیق‌ترین موضوعات روحانی و مطالب این رساله را درک کرده و آن را بفهمند. برای همین است که پولس رسول برای آنان این چنین رساله بسیار حساس و عمیق و روحانی را می‌نویسد. وقتی که کتاب مکاشفه یوحنای رسول را مطالعه کنیم، متوجه می شویم که این کلیسا در حقیقت از هر کلیسای دیگری کاملتر بود و این نشان رشد و عمق ایمان و علاقه باطنی ایمانداران می باشد. این رساله را می توان از بزرگترین رساله فلسفی و عملی مسیحیت دانست. در فصل اول رسول خدا مسیحیت را در کلیسا و کلیسا را به عنوان یک بدن واحد به ما معرفی می کند. در فصل دوم کلیسا را به عنوان یک عبادتگاه یا هیکل آسمانی دانسته و در فصل سوم کلیسا را یک سر عظیم روحانی معرفی می نماید. در فصل چهارم شروع به بازگو کردن تعلیمات عملی و دستوراتی که یک شخص مسیحی باید در زندگیش از آن پیروی کند و آنها را انجام بدهد می کنه و شخص مسیحی یا کلیسا را یک انسانی تازه معرفی می نماید که از جانب خدا مأموریت یافته است تا در این دنیای تاریک زندگی کنه ولی وابسته به آن نشود بلکه مثل نور بدرخشد. در فصل پنجم کلیسا را به عروسی تشبیه کرده است که چشم انتظار داماد آسمانی خود یعنی عیسی مسیح که برای بازگشت مسیح لحظه شماری می کند. پولس می گوید تمام کوشش من این است که شما را همانند یک عروس بی عیب تقدیم داماد آسمانی کنم. و در فصل ششم او کلیسا را به یک سربازی که در حال جنگ است تشبیه کرده، جنگی که در این عالم است، نه جنگ بین ملت‌ها و انسان‌ها بلکه جنگ روحانی، جنگی که یک ایماندار از لحظه‌ای که خود را تسلیم خدا کرده و می‌خواهد پاک و مطابق اراده حق زندگی کند وارد آن می‌شود. در این فصل است که به مهمات جنگی ایمانداران یا اسلحه‌هایی که ما باید خود را با آن مسلح سازیم بیان می‌کند، به اصطلاح شرایط پیروزی در عالم جسم را بر ما بازگو می کند و به ما نشان می داد که چگونه می توانیم با این وسایل یک زندگی پاک و مقبول پسند خدا را داشته باشیم. به طور کلی می توان این رساله را به دو قسمت اصلی تقسیم کرد و سپس هر قسمت را مطابق موضوع به چند قسمت دیگه تقسیم کنیم. سه فصل اول را می توان گفت که پولس درباره اساس ایمان و دعوت مقدس و آسمانی که مسیحیان یا کلیسا از جانب خدا دارن رو دانست و قسمت دوم یعنی فصل 4 الی 6 رو قسمت عملی و یا وظایفی که مسیحیان یا کلیسا در این جهان فانی به عهده دارن و بایستی رسالت آسمانی رو که خدا به آنها عطا کرده است رو انجام دهن برای ما تشریح کرده. در قسمت اول پس از مقدمه، یعنی در 5 آیه اول، در 6 آیه ملاحظه میکنیم که وجود کلیسا یا تأسیس آن مطابق نقشه خدا یکتا بوده و خدا آن را برای هدف آسمانی استوار گردانیده. به زبان دیگر مسیحیت یک مذهبی که زاییده خیالات بشری باشد نیست. در آیه 7 الی 12 ملاحظه میکنیم که بهایی که برای به وجود آمدن این کلیسا به وسیله مسیح داده شده همان فداکاری جانش بوده که در راه گناهان جان خود را می‌دهد و فدا می‌شود. سپس در آیه 13 و 14 درباره حفاظت کلیسا به وسیله روح القدس صحبت می‌کنه و سرانجام آیات آخر فصل اول دعا و التماس ایمانداران از خدا به جهت عطا کردن حکمت و قدرت آسمانی می‌باشد. در فصل دوم درباره چگونگی بنای کلیسای مسیح از انسانهای مرده و یا جسمانی و تبدیل شدن آنان به انسانهای زنده و یا انسانهای روحانی صحبت میکنه و اینکه این سر الهی به نحو بسیار خاصی در مسیح آشکار و مکشوف گردیده است و چگونه جامعه مسیحیت یا کلیسای مسیح میتونه در این عالم فانی رشد کنه و چه چیزهایی عامل رشد و بنای آن میشه. در آیات 5 الی 13 از فصل سوم توضیح میده و یا کشف اسرار الهی رو برای ما بازگو میکنه که چگونه برخلاف عقیده یهودیان خدا نه فقط نسل ابراهیم را بلکه همه قومها و ملتها را به ملکوت آسمانیش دعوت کرده و محبت و رحمت او حتی شامل حال بت پرستان و شریرانیز هست و این انسانها هستند که خود را از عنایات آسمانی محروم ساختن و نه اینکه خدا آنها را رد کرده و یا با آنها ظالمانه رفتار کرده است. در این آیات حضرت پولس راز به دست آوردن قدرت خدا را برای همه آشکار می‌کند. در فصل 4 رسول خدا توجه ما را از تعلیمات تئوری یا گفتاری به تعلیمات عملی معطوف می‌کند و از آیه 4 طریق رشد در عالم ربانی و تقویت روح و روان را در عمل به ما آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که من و شما نباید همرنگ دیگر انسان‌ها باشیم بلکه همرنگ یگان منجی که در حضور خداست یعنی عیسی مسیح کلمت الله بشویم تا در حضور خدا رسوا و شرمنده و خجالت نشویم. اگر در این عالم مردم ما را مسخره کنند بگذارید بکنند. اگر آنها ما را به خاطر اینکه همرنگشان نیستیم نکوهش میکنند بگذارید بکنند. مهم این است که در حضور خدا شرمنده و خجل نشویم. و بعد به ما تعلیم میده که اگرچه من و شما امروز قادر نیستیم به حکمت و توانایی خودمون بر وسوسه ها و تحریکات اهریمنی و دنیوی غلبه کنیم، ولی خدا را شکر که در عیسی مسیح ما میتوانیم نیروی روحانی را به دست آورده و به وسیله این نیروی آسمانی یعنی روح القدس بر حیله های اهریمن و خواسته ها و شهوات های جسم غلبه کرده آنها را تحت کنترل در بیاوریم. پس در آیات بعد شروع به پر شدن از روح خدا و یا دریافت آن و نحوه استفاده از قدرت آسمانی میکنه و میگوید که از روح القدس پر شوید تا از شهوت و شرارت اهریمنی در امان باشید. اما دریافت عطایای روحانی و قدرت آسمانی سبب میشه که شخص را بلافاصله در یک میدان مبارزه قرار بدهد، یعنی وقتی بنده از گناه آزاد میشه و به خدا روی میآورد او از زیر سلطه شیطان آزاد شده. در نتیجه شیطان با تمام قدرت و خشم خود سعی میکنه او را به طرف خود بکشانه و یک کشمکش روحانی آغاز میشه که به جنگ روحانی مسماست. رسول خدا در آیات آخر فصل 6 شروع به تعلیم دادن ایمانداران میکنه تا بتوانند در این مبارزه روحانی با استفاده صحیح از قدرت آسمانی بر حملات اهریمنی پیروز بشوند. دوستان عزیز، دعای من این است که شما نیز بتوانید در این مطالعه کلام خدا نه فقط به حقیقت عظیم خدا و طریق بخشش گناهان و راه یک زندگی مقدس را بیابید و نه فقط مفهوم و معنی فیض خدا را درک کنید، بلکه با پذیرفتن آن و شریک شدن در آن در عنایات الهی زندگی کرده و پوری روح و فیض و بخشش خدا را نصیب خودتون کنید. اگرچه مقدمه این رساله طولانی بود، ولی دوستان عزیز دانستن آن لازم و ضروری است تا بتوانیم بهتر به معنی آیات پی ببریم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باشه.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.